أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما درباره طبقه ششم هست. در طبقه ششم شخصیت هایی مثل ابن مسکبی، ابو ریحان بیرونی، ابن سینا و جناب بغدادی و ابوالفرج هندو و ابو علی هیثم، حسن ابن هیثم در این طبقه حضور دارن. البته سه نفر آخر شاید خیلی مطرح نباشن، اما این سه نفر اول یعنی ابن مسکبی و ابو ریحان و ابن سینا از شخصیت‌های مهمی هستن. همین سبب شده که بعضی این طبقه رو طبقه نوابغ معرفی کردن. جناب ابو علی احمد ابن محمد ابن یعقوب مسکبی رازی در سال 330 یا 345 هجری به دنیا آمده و 421 از دنیا رفته. حکمت و ریاضیات و کلام و اخلاق و طب و لغت و ادب و تاریخ رو کار کرده و مصاحبه با وزیر معز الدوله دیلمی ابو محمد مهلبی بوده. بعد هم نزد ابن عمید وزیر رکن الدوله دیلمی میره و مدت ها اونجا بوده و عرض کنم خدمت شما و ظاهرن یک ارتباط هایی هم با جناب ابو علی داشته. داستانی درباره حضور ابن سینا در مجلس ابن مسکبی و افکندن در واقع و پرت کردن گردویی به سمت ابن مسکبی و از او خواستن این که یک مساحت گردو رو مشخص بکنه که ابن مسکبی هم طهارت الاعراقش رو در مقابل ابو علی قرار میده و میگه تو به اصلاح اخلاق محتاج تری تا من به تعیین مساحت گردو. تألیفاتی مثل الفوز الاکبر در اخلاق، الفوز الاصغر در فلسفه، ادب الدنیا و دین، جاویدان خرد و کتاب های از این قبیل نوشته. کتاب ترتیب و سعاده که در اخلاق و سیاست هست و تهذیب الاخلاق کتاب هایی است که از ایشون منتشر شده. مذهب ابن مسکبی طبق قرائنی شیعه بوده. مثلا در کتاب فوز الفوز الکبیر به وجوب عصمت امام فتوا میده، یا در کتاب جاویدان خرد تعبیر و صلات و علی محمد النبی و آله الطیبین الاخیار داره، یا برای ائمه علیه السلام به کار برده که دلالت بر تشیع ایشون هست. بیشتر فعالیت ابن مسکبی در زمینه اخلاق، گرچه در کتاب الفوز الاصغر به بحث‌های فلسفی، اثبات وجود خدا از طریق محرک اول و بحث صفات الهی مثل وحدت، ازلیت و تجرد هم پرداخته. چون به اخلاق پرداخته، طبعا مباحثی مثل علم و نفس و فلسفه اخلاق رو هم میشه از کتاباش به دست آورد. البته در بحث‌های علم و نفس و روانشناسی فلسفی بیشتر از ارسطو و افلاطون بهره گرفته و خلاصه روح رو مجرد دانسته، جوهر روح را حرکت و حرکت را هم حیات روح معرفی کرده. حرکت در واقع به سوی هم عقل یا به سوی ماده، چون برای نفس هم میتونه سیر صعودی داشته باشه، سیر نزولی، به هر دو ایشون اشاره کرده. از افلاطون نقل میکنه که فلسفه تمرین مرگ ارادی است و همین را هم میپذیر، برای اینکه ایشون معتقده هم حیات دو نوع داریم، هم مرگ، حیات طبیعی و حیات در واقع ارادی. مرگ هم یا موت هم به دو دسته تقسیم میشه، موت ارادی و موت طبیعی. موت ارادی اماته شهوت هست، اگه کسی بتونه شهوات رو از خودش دور بکنه در واقع به موت ارادی رسیده. موت طبیعی هم که مفارقت نفس از بدنه. در بحث فلسفه اخلاق خوب بیشتریشون کار کرده، میگه نفس ارادی داره سه قوه عاقله و غضبیه و شهویه است و در برابر این سه قوه میگه سه تا فضیلت وجود داره: حکمت، شجاعت، عفت. هماهنگی این سه فضیلت با هم دیگه فضیلت دیگه رو درست میگه به نام عدالت که فضیلت چهارمه. ازا میشه چهار فضیلت رو ذکر کرد: فضیلت حکمت، شجاعت، عفت و عدالت. انواع فضائل زیر مجموع این چهار تا رو هم توضیح میده. مثلا زیر مجموع حکمت، ذکا، تیزوشی، ذکر، تعقل، صفای ذهن، جودت ذهن، سهولت. اقسام عفت، حیا، سکینه، صبر، سخا، حریت، دماثت یا نرمخویی، انتظام، قناعت، حسن هدایت، مسالمت، وقار، ورع. و اقسام شجاعت هم عبارت از بزرگمنشی، دلیری، عرض کنم خم به ابرو نیاوردن در برابر مشکلات، ثبات و نیرومندی در عمل و کارهای مخوف، حلم و امثال اینا. اقسام عدالت هم صداقت، الفت، صله رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، محبت به همسالان و اهل فضل، عبادت، کینه نداشتن، مکافات بدی به نیکی کردن، استعمال لطف، مردانگی، ترک عداوت، ترک تقلید از غیر عادل و عرض کنم خدمت شما اموری از این قبیل. اینا مواردی است که بحثی درباره خیر و شر هم داره و بعضی مباحث درباره سعادت که بحثای مهم فلسفه اخلاق هست. ابن مسکبه یه بحثی هم درباره فلسفه تاریخ داره، درباره تاریخ یه جنبه فلسفی و علمی و انتقادی تاریخ رو هم نظر کرده. میگه تاریخ فقط داستان سرگرم کننده درباره پادشاهان نیست، آینه ایست از بنیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در زمانی معین. بعد از اینا درس بگیریم، صرفا نیم فقط حوادث و احوال تمدن‌ها و اینا رو ثبت کنیم، بعد از اینا عبرت بگیم، درس بگیریم و در واقع به این معنا معتقد به فلسفه تاریخ است. دوستان توجه دارید ما دو نوع فلسفه تاریخ داریم، یه فلسفه نظری تاریخ است و یه فلسفه علم تاریخ. فلسفه علم تاریخ یک نگاه درجه دو به کل تاریخه که به این معنا جناب ابن مسکبه فلسفه علم تاریخ نداره. اما یه فلسفه نظری تاریخ است که میاد در واقع از حوادث تاریخی درسهایی میگیره، قاعده و سنتهای تاریخی رو درست میکنه، شبیه بعضی سنتهای تاریخی که در قرآن آمده. به این معنا ایشون بله فلسفه تاریخ داره و کتاب تجارب الاممی که نوشته در واقع با همین هدف نوشته شد. شخصیت دومی که در طبقه ششم از ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی است که متولد 346 و متوفای 440 قمری است. خب ایشون در سند، بیرون در بیرون سند که از توابع خوارزم است متولد شده، به همین خاطر بیرونی بهش میگن. از اونجا البته ترک مکان میکنه، میره به مکانی به نام گرگانج، بعد هم رهسپار گرگان میشه و به خدمت جناب قابوس امیر گرگان و طبرستان میرسه. مدتی که اونجا بوده کتاب آثار الباقیه رو مینویسه که ظاهراً در اون زمان ابو ریحان در سن 30 سالگی بوده و کتاب رو به قابوس هدیه میکنه، ازش خواستار منصبی میشه که قابوس نمیپذیره. بعد که سلطان محمود غزنوی بر خوارزم تسلط پیدا میکنه، همراه سلطان محمود به هند میره و اون کتاب معروف تحقیق مال الهند رو مینویسه و در واقع سفرنامه است ولی خیلی آموزنده است، برای اینکه مخصوصا تو بحثای صوفیه بتونیم اینا رفتاری که هندوها دارن با بعضی فرقای صوفیه که در جامعه اسلامی هست بشه اینا رو مقایسه کرد و در واقع بهره برد. تمام مدت عمرش رو بیرونی مشغول تحقیق می شده و در سال فقط دو روز عید نوروز و عید مهرگان رو تعطیل می شده و بقیهش دیگه کار علمی می کرده. به زبانهای مختلف سریانی، سانسکریت، فارسی، عبری، عربی و زبان خوارزمی هم که زبان مادریش بوده تسلط داشت، اما زبان عربی رو بهترین زبانها می دونسته. تا اونجا که می گفت کسی من رو با زبان عربی دشنام بده بیشتر دوست دارم تا اینکه کسی با زبان دیگری مرا بستانه. عرض کنم خدمتتون بزرگانی خب درباره شخصیت ایشون سخن گفتن که در جزوه هست. خب درباره مقام فلسفی بیرونی شاید نتونیم ابو ریحان بیرونی رو یک فیلسوف به معنای دقیق کلمه معرفی کنیم، برای اینکه آثار مستقلی هم در این باب نداشته. آقای مطهری هم به این مطلب اشاره کرده که به هر حال شهر زوری و عرض کنم بیهقی و دیگران هم گفتن که ایشون در مسائل فلسفی چندان ماهر نبوده، ولی به نظر میرسه طبق نظر شهید مطهری که این دیدگاه چندان صحیح نیست. حالا برها صرف این که اعتراضات ایشون به ارسطو داشته یا آثار مستقلی ننوشته دلیل نمیشه که ایشون تسلط فلسفه نداشته باشه. شاگردان خود بو علی، شاگردان بو علی سهروردی هم نقدهایی به بعضی دیدگاه فلاسفه و ارسطو داشتن، این دلیل نمیشه که. البته مقایسه اگر بخوایم بگیم بو علی با ابو ریحان رو، قطعا بو علی خب خیلی قوی تر بوده در فلسفه نسبت به ابو ریحان، ولی این معناش نیست که ابو ریحان اهل حکمت نبوده باشه. بیشتر اینا فلسفه که داشتن فلسفه کاربردی بوده، تا اون بحث انتزاعی محض رو شاید چندان باش موافق نبودن که بحث بشه. خب آثار متعددی هم ابو ریحان داشته، تاریخ الهند داره، تحقیق المال الهند که عرض کردم، مقالید الهیئه داره، القانون المسعودی، التفهیم لعوائل صناعت تنجیم که کتاب خیلی خوبی است، و آثار دیگه‌ای که از ایشون به دست آمده. به عرض کنم خدمتتون آثارش اگر مراجعه کنیم نظریات علمی فلسفی خوبی داشته که میشه استفاده کرد. مثلا نظریه شعاع نور از جسم مرئی رو مطرح کرده که کسب بزرگی است در علم منازل. گردش زمین به دور خود که اکثر قدما معتقد بودن زمین ساکن بوده، ایشون عکس اینو داشته. نظریه استخراج اندازه محیط زمین در انتهای کتاب استرلاب و کتابای دیگه‌ای که در این زمینه، بحثای دیگه‌ای که در این زمینه ایشون مطرح کرده. در هر صورت آرا و نوآوری های خوبی داشته که اگر جمع کنیم میشه کتاب حتی در حد یک رساله این کار رو انجام داد. آخرین مطلبی که در باب بیرونی باید عرض کنم مکاتباتی است که ایشون با ابن سینا داشته که مجموعا 18 سوال از ابن سینا داشت پرسیده که 10 تا مسئلهش مربوط به نقدهاییست بر کتاب از سماع و العالم ارسطو که در الاثار الباقی آمده، 8 مسئله دیگه هم سوال ریاضی فلسفی هم که بخشی از این سوالا رو شاگرد ابن سینا جناب ابو عبدالله معصومی معروف به فقیه معصومی از طرف استاد پاسخ داده. سوالی مثل چرا فلک بی وزنه، چون قدیما هم گفتن فلک بی وزنه، چون اعتراض کرده چرا، به چه دلیل آسمان کون و فساد نداره، چون اینا اعتقاد داشتن که وقتی از زمین به آسمان میگه آسمان کون و فساد نداره، اینا به عنوان اشکال مطرح میکرده. یا مثلا اشکال گرفته که جزء لایتجزا محاله، اصلا جزء لایتجزا ما نداریم، هر جزئی تجزیه پذیره. یا اشکال مثلا به عقل بالقوه گرفته که اگر عقل، عقل دیگه بالقوه معنا نداره، بالقوه بودن با عقل بودن سازگاری نداره. یا در واقع عقل فعال مستقل بحثایی رو مطرح کرده. به هر حال سوالای متعددی که ابن سینا اینا جواب داده، ولی انصافا باید بعضی از این اشکالات رو بپذیریم و بگیم حق با ابو ریحان بیرونی است. سومین شخصیت که خب مهمترین شخصیت است ابو علی سیناست که متولد 370 قمری و متوفای 428 قمری هست، که خب بزرگترین فیلسوف مشائی و پزشک نامدار ایران در جهان اسلام. جناب ابو عبید جوزجانی شاگرد وفادار بو علی، زندگی نامی بو علی رو نوشته، البته بخشی از زندگی نامه نام خود بو علی تنظیم کرده، به تقریر خودش بوده. یه مقدار هم خب جوزجانی گزارش ها و نوشته های خودش رو به این افزوده. در واقع میشه کهن‌ترین متنی است که درباره زندگی بو علی میشه یافت. البته در کتابای دیگه هم به زندگی بو علی پرداختن. ایشون در سال 370 در بخارا به دنیا آمده، پدرش از اهالی بلخ بوده. در دوران فرمانروایی نوح بن منصور سامانی به بخارا میره و در اونجا به سر میبره، در یکی از قریه زنی به نام افشنه که معنای ستاره است ازدواج میکنه و ابن سینا هم همونجا دیگه به دنیا میاد. 5 سال بعدش خب برادر کوچکترش محمود نامی تولد پیدا میکنه. ابن سینا تا 10 سالگی مشغول آموختن قرآن و ادبیات بوده و بعد دیگه مشغول دروس بعدی میشه. یکی از داعیان مصری اسماعیلی پدرش رو دعوت میکنه به فرقه اسماعیلی که پدر میپذیره، برادرم میپذیره، ولی ابن سینا با اینکه حرفای اینا رو گوش میده و مطالعاتی هم میکنه، پدرش مثلا سفارشش میکنه رساله اخوان الصفا رو مطالعه کن، اونم مطالعه میکنه، ولی در حال که ظاهرا طبق نقلی که هست ایشون پیشنهاد پدر رو نمیپذیره. پدرش ایشون رو نزد یک سبزی فروشی به نام محمود مساحی که از حساب هندی اطلاع داشته میفرسته و این علم رو فرا میگیره. بعد ابو عبدالله ناتلی که مدعی فلسفه بوده میاد بخارا و مدتی در منزل پدر ابن سینا سکونت میکنه، توصیه میکنه به ابن سینا که نزد او فلسفه رو یاد بگیره و اونم همینطور فرا میگیره و خدمت رو عرض کنم کتابایی مثل مدخل منطق ارسطو رو که اثر فورفوریوس بوده و فورفوریوس فیلسوف نو افلاطونی بوده و همچنین عرض کنم خدمتتون بخشایی از کتابایی که در زمین نجوم اینا بوده نزد بعضی اساتید میگیره. کتاب عناصر یا اصول هندسه رو که اثر اقلیدوس بوده باز بخشیشون از ناتلی میخونه، بعد بقیه کتاب رو خودش میخونه و مسائلش رو حل میکنه. خلاصه ناتلی از بخارا به قصد گرگانج میره و بخارا رو ترک میکنه. خب ابن سینا طبیعتا از اساتید دیگه بهره میبره، پزشکی رو فرا میگیره و بعد به طبابت هم مشغول میشه. علم فقه و علم مناظره رو هم از دیگر اساتید استفاده میکنه. یعنی تا سن 16 سالگی درس میگیره، بعد از آن 1.5 سال دیگه هم باز با آموختن و خوندن مشغول میشه که ظاهرن دیگه تا سن 18 سالگی هرچی خواسته از اساتید فرا گرفته. این در سن 18 سالگی در منطق، در طبیعیات، در ریاضیات چیره دست بوده و وارد برحال الهیات و متافیزیک و اینا میشه که باز اکثر این اعصاب دانشها رو هم خودش کار میکنه. این مطلب رو هم بارا شنیده اید که در 40 بار متافیزیک ارسطو رو مطالعه میکنه ولی میگه من محتوا مقصود این کتاب رو نفهمیدم تا اینکه به کتاب اغراض ما بعد طبیعه فارابی دسترسی پیدا کردم و خلاصه این رو فهمیدم، نکات ظریف و دقیقش رو فرا گرفتم. خلاصه تا سن 18 سالگی دیگه همه رو فرا میگیره. خودش میگه که من حافظه بسیار بهتری در جوانی داشتم اما الان دانشم پخته تر شده، یعنی به صورت ارزی این دانش ها رو فرا میگیره ولی به لحاظ عمقی طبیعتا هرچه بیشتر خودش کار میکنه معلوماتش بیشتر هم میشه. به هر حال نه اینکه معلومات و علی هرچی بوده تا سن 18 سالگی، تا سن 18 سالگی شاگردی کرده ولی بعد خب طبعا علومش پخته تر هم شدن. سن 22 سالگی پدر رو از دست میده، بعد مسافرت هایی عرض کنم انجام میده و خدمت رو عرض کنم که با بعضی فقها بحث و گفتگوهایی داشته، در شهر گرگان مدتی اونجا به سر میبره، بعد به ری قصد مکان میکنه، سفری به همدان داشته، در اونجا بیماری قولنج شمس الدوله رو درمان میکنه، شمس الدوله هم به خاطر همین رو به وزارت قرار میده ولی به خاطر اختلافی که بین ابن سینا و سپاهیان شمس الدوله بوده به خونه ایشو حمله میکنن و خانهشو محاصره میکنن و حمله میکنن، اموالشو به تاراج میبرن و ایشون برای حفظ خودش مدتی حدود 40 روز متواری میشه در یک منزل کسی به نام ابو سعد یا ابو سعید اونجا حضور داشته. بعد شمس الدوله دوباره بیماری قولنج پیدا میکنه، باز دنبال ایشون میرن پیداش میکنن، ابن سینا باز موفق به درمان ایشون میشه و مجددا وزارت رو هم به او میسپاره، پیشنهاد میده و قبول میکنه تا بعد از شمس الدوله پسرش سماع الدوله جانشین پدر میشه، باز همین پیشنهاد از بوعلی میخواد که بوعلی نمیپذیره و تصمیم میگیره مدتی متواری و پنهان باشه. ظاهرن در یک منزل شخصی به نام ابو غالب عطار پنهان میشه، بقیه کتاب شفا رو مینویسه، بخشی از طبیعیات که عرض کنم خدمت شما و بخشی از منطق و الهیات رو تمام میکنه. بوعلی تصمیم میگیره که همدان رو به قصد اصفهان ترک کنه و ظاهرن مدتی هم میره و بعد کسالت هایی که پیدا میکنه از جمله بیماری قولنج و خودش در واقع از طریق دارویی که در اختیار داشته از جمله تنقیه درمان میکنه خودش رو، ولی در اثر زارن تنقیه زیاد که 8 بار خودش رو تنقیه کرده دچار زخم روده میشه و نهایتاً به هر حال وقتی به قصد رفتن به همدان بوده بیماریش عود پیدا میکنه و در همدان دیگه از دنیا میره. در رمضان 428 قمری در 58 سالگی همونجا هم دفنش میکنن. علاوه ظاهر باید بگیم مثلا سرطان روده پیدا کرده بوده. آثار نوشته های بوعلی خب خیلی متعدده، همه آثارش الان در دست نیست. یحیی مهدوی 131 اثر رو میگه قطعا مال ابن سیناست، 111 تا دیگه هم هست که منسوبه به ابن سیناست، که حالا مهمترینی که از آثار که قطعا از ایشون هست که شفا هست، که دارتو معارف بزرگ فلسفی است در منطق طبیعیات، ریاضیات هست که در ریاضیات هندسه حساب موسیقی و نجوم رو بحث کرده و همچنین مابعد طبیعی. کتاب نجات که گزیده از شفا هست، اشارات و تنبیهات که در من آخرین اثرش هست، کتاب الانصاف، منطق المشرقیین، عیون الحکمه، رسائلی که ازشون به جا مونده که بعضی رساله های عرفانی مثل رساله حی ابن یقظان، رساله تی، رساله فی ماهیت العشق، رساله فی ماهیت صلات و رساله دیگه از ایشون هست. کتاب مبدا و معاد که خیلی کتاب خوبی است و کتاب های فارسی دیگه مثل دانشنامه علایی که بعضی کتاب های فارسی دیگه که در دست هست. چند تا ویژگی مهم رو میشه درباره ابن سینا مطرح کردی که نبوغ خدادادی و قدرت تولید علم و نظری پردازی ایشونه. یعنی نمیشه بوعلی رو فقط یه شارحی برای حکمت ارسطویی مثلا یا افلاطون معرفی کرد، گرچه بیشتر گرایش ارسطویی داشته، بعد کتاب در حکمت المشرقی رو که مینویسه برای حالا به یه معنا تقویت روش اشراقی و حکمت اشراق هست، به یه معنا حکمت مشرقی حکمتی است که ناظر مثلا به مشرق زمینه و میخواد مثلا یک حکمت نوعی رو ابداع بکنه. برای تو خود حالا کتاب دیگه‌اش هم خیلی نوآوری ها و نظر پردازی متعددی داره، حالا که بعد من تو بحث نوآوری ها عرض میکنم. مزایای و جریان مختلف فکری رو بوعلی میشناخته، خیلی مهم از ویژگی‌های مهم بوعلی است که بعضی علما هستن به هر حال اطلاعاتشون فقط از منزل تا مدرسه، دیگه از جریان‌های مختلف فکری زمان خودشون اطلاع ندارن، ایشو خوب آشنایی داشته، اطلاع داشته، با مکاتب گوناگون فلسفی آشنایی داشته و از ویژگی‌های مهمیشو جامعیت فلسفی و الهیه که نظام فلسفی است که حکمت هم نظری هم عملی و ابعاد مختلفی کسب. باز از ویژگی‌های ایشون پایبندی به شریعت و بهره‌گیری از آموزه‌های دینی است. یعنی بوعلی هم به لحاظ رفتاری آدم مقیدی بوده، به نماز تقید داشته و علاقه داشته و همچنین علاوه بر هر حال پایبندی رفتاری به شریعت، از آموزه‌های دینی در فلسفه هم استفاده کرده و خیلی تأثیرات زیادی رو میشه نشون داد که از فلسفه بهره برده. عرض کرده هم به لحاظ رفتاری که نقل میکنن ابن سینا وقتی با یک مسئله سختی روبرو میشد مسجد میرفت دعا میکرد و از خدا میخواست که مشکلش رو حل بکنه. خدمت رو عرض کنم بحثایی که در فلسفه نبوت داره و مقولای از این قبیل نشون میده که به هر حال در این مقولا از آموزهای دینی بهره برده. اگر مسئله براش از نظر میدید مثلا با از طریق فلسفه نمیشه اون رو یه مطلب دینی رو اثبات کرد، میفهم باید از سخن صادق مصدق رو پذیرفت و اعتماد کرد، که در واقع مثلا تو بحث معاد جسمانی همین کارو کرده. و ویژگی دیگه هم که ابن سینا دارد، تأثیری است که بر اروپایی ها گذاشته، بر توماس آکویناس تأثیر گذاشته، و انصافا نمیشه بدون فهمیدن آثار ابن سینا خلاصه توماس آکویناس رو فهمید، چون کاملا آکویناس از او تأثیر پذیرفته. از شخصی به نام سالین، بر شخصی به نام سالینوس تأثیر گذاشته، بر آلبرت کبیر، آلبرت کبیر زارن استاد توماس آکویناس بوده، برای اول بر آلبرت کبیر تأثیر گذاشته، بعد بر توماس آکویناس. بر راجر بیکن، راجر بیکن اولین کسی است که روش تجربی رو به غرب منتقل میکنه، که بعد فرانسیس بیکن از این میگیره که روش عقل تجربه گرایی و آمپیریستی شکل پیدا میکنه. خود راجر بیکن روش تجربی رو از ابن سینا بهره برده. نو توماس های جدیدی که الان هم هستن، مثل حالا هستن که میگم مثلا کاپلستون هم که از دنیا زمان رفته، بله جیلسون مثلا، کاپلستون، اینا نو توماسی هن و هستن الان خیلی تو غرب که گرایش نو توماسی دارن و کاملا متاثر از اینا هستن. من یادم یه حدود شاید بیش از 10 سال پیش بود، یک پروفسوری از ایتالیا اومد ایران، پروفسور هوبر اگر اشتباه نکرده باشم، پیرمردی بود که شیش بود ولی رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه ایتالیا بود. بعد از جلسه‌ای که طولم کشید مفصل با ایشون داشتیم، بعد من ایشو سوال کردم، شما به هر حال به عنوان کسی که سالها در فلسفه، گرایش فلسفه‌اش هم نو توماسی بود، گفتم شما سالها مثلا این فلسفه ها رو کار کردی و تدریس کردی، چه نصیحتی به شاگردای فلسفت میکنی؟ به هر حال دانشجوات میان در دپارتمانش، خودت چه توصیه سفارشی میکنی؟ ایشون گفت من به دانشجوام میگم تا ارسطو و افلاطون نخونده اید وارد آکادمی من و دپارتمان من نشید. شبیه همون توصیه که افلاطون داشت که کسی که ریاضیات نخونده وارد دپارتمان من نشه یا آکادمی من نشه، من هم همین سفارش رو میکنم در باب افلاطون و ارسطو، اونقدر افلاطون و ارسطو تأثیر گذاره. بعد این اشاره کرد که البته ما اگر بخوایم این نو توماس رو بفهمیم بدون فهمیدن ابن سینا هم نمیشه، چون ابن سینا درست از ارسطو تأثیر پذیرفته ولی تأثیر گذار بر توماس آکویناس هم بوده. خب به هر حال این سبب شده که الان در غرب یک ویژگی خاصی نسبت به ابن سینا قائلن. بله خب اینا دیگه در واقع تأثیری است که در قرون وسطا بوده. توماس آکویناس قرون وسطا است، البته بعد دوره رنسانس هم عقل‌گرایان جدیدی مثل دکارت و پاسکال اسپینوزا و مالبرانش و لایبنیس ظهور کردن و هم تجربه گرایانی مثل فرانسیس بیکن و هابز و لاک و امثال اینا و هیوم نهایتا مطرح شده. ولی در کنار این باز فلسفه توماس آکویناس و نو توماسی وجود داره و داشته. توجه داری این فلسفه اینطور نیست که تعطیل بشه. شاید مثلا توجهی که هایدگر پیدا کرد به بحث‌های وجودی تأثیری بوده که از همین نو توماسی پیدا کرده. بعد وقتی میگیم تأثیر گذاری، دوستان توجه به معناش این نیست که حالا تمام این نظام فلسفی رو بپذیرن، در یه عرصه های تأثیر پذیرفتن. مثلا قرون وسطا اصلا توجهی به روش تجربی نمی کردن، اما راجر بیکن روش تجربی از ابن سینا میگیره، بعد توسعه میده، بعدش خب دیگه تجربه گرایی هم رونق پیدا میکنه. توجه دارید تأثیر پذیری گاهی خود مختصره گاهی خود مفصله. نه اصل روش تجربی، چون غربی ها مثلا در قرون وسطا وقتی بحث میکردن که اسب چند تا دندون داره، میگفتن خب به هر حال انسان فرض کنید 30 و چند تا دندون داره، اسب هم چند برابر انسانه، پس چند برابر انسان باید دندون داشته باشه. یه جوانی در بین این دانشمندا گفت خب این صغرا کبرا نداره که آدم قیاس بچینه، دهن اسب رو باز کنید دندوناشونو بشمارید چند تا اسبش معلوم میشه چند تا دندون داره. این بیچاره رو بیرونش کردن از جلسه که تو چرا میگی ببینیم مشاهده کنیم، اینقدر روش تجربی مضمون بوده. ولی خراج به یکم میبینه پیشرفت‌های علمی که مسلمان‌ها داشتند و ابن سینا از روش تجربی بوده، اینو میگیره استفاده میکنه و میره جلو. نه آخه راجر بیکن در واقع بله بعد از رنسانس، دوستان رنسانس خب که بعد از قرون وسطاس حدود یک قرن و نیم بلکه بیشتر طول کشید تا بعد تحولات فلسفی پدید اومد. تو رنسانس بیشتر نقدها به دو چیز بود، یکی دین مسیحیت بود و یکی دیگر رشد ادبیات. این تحول مذهبی پیدا شد، پروتستانیسم به وجود اومد و یه تحول ادبی هم پیدا شد که یک نهضت نوی ادبی تحقق پیدا کرد. نویسندگان قدری پیدا شدند و به نثر اومانیستی در واقع بحث رو پیش بردند. اما تحولات فلسفی و تحولات علمی مربوط به قرن 17 همه، نیمه اول قرن 17. این که میگن آقا تا مسیحیات دین رو گذاشتن کنار علم پیشرفت کرد، اینطور نیست. اولا دین رو نذاشتن کنار، مذهب کاتولیک رو گذاشتن کنار، مذهب پروتستان رو ایجاد کردن با استفاده از متون دینی خودشون. این اولا. ثانیا نزدیک دو قرن رنسانس طول کشید بعد تحولات فلسفی و علمی انجام گرفت. اینطور نبوده که تا رنسانس بشه بعد تحولات فلسفی و علمی هم صورت بگیره. ولی برای این تحول فلسفی که صورت گرفت بلازر ورشی متأثر از ابن سینا بوده. یه نکته دیگه باز در باید ابن سینا، از در گرایش‌های عرفانی ابن سینا، که ابن سینا خب درست بیشتر از بیمس ارسطویی استفاده می‌کرده و عقل‌گرا بوده، اصلا عقل مبنای نظام فلسفی او به شما می‌رفته، این شکی نیست. اما گاهی اوقات در قالب رمز و استعاره از یک طرف و گاهی اوقات با روش شهودی هم به بحث‌های فلسفی پرداخت. مثلا رساله حی ابن یقظان، زنده فرزند بیداد، خب یه رساله ایش که جنبه رمزی و استعاره‌ای داره. رساله تو تیر، رساله سلامان و ابصال که باز جنبه چیز داره. یا قصیده مثلا اولیهی که داره که در واقع با این شروع میکنه که درباره سرنوشت روان نفس انسان بحث کرده، خیلی رمزی و استعاری و تا حدودی میشه گفت عرفانیست. نه معلوم میشه علاقه پیدا میکنه بعد از این مرحله و یه دوره علاقه پیدا میکنه که وارد این بحثا بشه. حالا شاید اون دیداری که مثلا با ابو سعید ابوالخیر پیدا کرده که بهش گفته بود آنچه من شهود کردم و یافتم تو میدانی و آنچه تو میدانی من یافتم، شاید با این دیدار برخی از عرفا آدم با تو تجربه زندگیش براش پیش میاد دیگه. یه وقتا مثلا میبینی مدت‌ها با علما و اندیشمندان اهل فکر و اهل علم ارتباط پیدا میکنه، خب تو این مسیر میره، بعد یه دفعه با یک اهل عرفانی روبرو میشه، همون روش تأثیر میذاره. مثل مولوی هم همینطور بوده دیگه، یه دیداری با شمس، حالا بعضی یک دفعه مثل مولوی 180 درجه میچرخن، بعضی ها نه مسیر علمیشون تغییر پیدا میکنه. بو علی اینطوری بوده. مثلا سه بخش پایانی آخرین نوشته خودش که اشارات و تنبیهات باشه، پرداخته به بحث البهجت و به سعاده یا بحث مقامات عارفین یا بحث اسرار آیات که همه اینا بحث عرفانی. بعدم اینجا ابن سینا نمیده گرد آوری بکنه، نه اصلا نظریه داده، اصلا تو مقامات العارفین اومده مناظر رو توضیح داده چی است و معلومه خودش هم ابداع کرده، پیشنهاد داره میده. وقتی مثلا بله توصیف کرده. نه ببینید، یه وقت درست میفرمایید، یه وقت یه کسی مثل فرض کنین یه مسیحی میاد یه کتابی مینویسه درباره زندگی امام حسین، این دلیل نمیشه که شیعه است، مسیحیه، اما به هر حال دلیل میشه گرایشی پیدا کرده به امام حسین، یه علقه‌ای پیدا کرده به امام حسین. میدانید بعضی از مسیحی‌ها، بعضی از هندوها یا بودایا کتاب درباره امام حسین دارن، شعر درباره امام حسین گفتن، درباره علی اصغر، درباره ابوالفضل، درباره حور، اشعار انگلیسی دارن، خیلی هم مطلب در این باب خب گردآوری شده، جمع شده، بعضی از دوستان هم در این باب تحقیقاتی انجام دادن، آثاری رو تنظیم کردن یا منتشر کردن. خب این نشون میده که به هر حال مسیحی گرایشی دارن، یه علاقه‌ای دارن، حالا شیعه هم نشده باشه. گاهی خود نه، یه شخصی اصلا گرایش پیدا میکنه به تشیع. بو علی از این نوشته عرفانیش معلومه که هم گرایش به عرفان پیدا کرده، ذوقش رو پیدا کرده، هم داره کم کم مسلک عرفانی پیدا میکنه. اما بعضی از اینایی که مسلک عرفانی پیدا میکنن مسلک فلسفی رو یا علمی رو میذارن کنار. بو علی این کارو نکرده. زاد در صدد بعد میاد حکمت مشرقی بنویسه، چون میخواد با یه سبکی با یه منش خاصی، زاد یه جایی داره میگه من حکمت مشا رو برای متوسطی نوشتم، حرفای نهاییم تو حکمت مشرقی است. متاسفانه این کتاب در دست نیست، منطق المشرقی نشم بخش عمدهش از بین رفته، بخشش الان هست، خب در دست نیست که ببینیم چی کار کرده. ولی کسایی که میان حکمت اشراقی می نویسن حتما از شهود استفاده می کنن، مگر اینکه بخواد گزارش دیگران رو بده، که بو علی کارش این نبوده. مثلا بو علی وقتی داره حکمت مشا می نویسه نمیخواد فقط گزارش بده ارسطو رو، نه، خودش داره نظام جدید تأسیس میکنه. تو حکمت مشرقی هم ممکنه از افلاطون استفاده کرده باشه، ولی داره تأسیس میکنه و قطعا اگر خودش علی ریاضت و کشف و شهود اینا نشه نمیتونه این کار رو انجام بده. نه خب اگر اینو عقیده رو نداشته باشیم حکمت مشرقی نباید می نوشت. معلومه معتقد به حکمت مشرقی، چون قدر متعقن در حکمت مشرقی به بحثای اشراقی هم پرداخته. در هر صورت بحث عابد، زاهد، عارف، اینا بحثایی است که در نمط نهم مطرح کرده و بحثایی درباره تصوف. البته دوستان توجه داشته باشید، به هر حال تصوفی که بو علی سینا مطرح میکنه هر حال غیر از این تصوفی است که الان در ذهن ها هست، گروه های مختلف فراماسونری که حلقات خاصی تأسیس کردند و به نحوی دارن عقاید مردم رو به انحراف میکشونن. نه، تصوف به معنای سیر و سلوک عرفانی و معنوی. خدمت رو عرض کنم که این درباره گرایش ایشون به عرفان. بحث مهمی که درباره بو علی دوستان باید بهش توجه کنن نوآوری های فلسفی و منطقی ابن سیناست، که متاسفانه یک جا هنوز اینا کار نشدن. البته زحمت داره این، یعنی اول باید کسی تسلط به فلسفه و علوم عقلی ارسطو و افلاطون و نو افلاطونیون داشته باشه، کندی و فارابی رو هم خوب بشناسه، اخوان الصفا رو هم خوب بدانه، بعد که اینا رو شناخت بره سراغ بو علی، آثار بو علی رو هم بفهمه، ببینه، بعد ببینه کجا حرفا حرفا خودشه. چون قدیم اینطور نبوده که برای حرفی که ذکر میکردن یک حادثی بدن، ارجاع بدن. خیلی اوقات مطالب تو همین اسفار ملا صدر اصلا خیلی جا این عبارت های مواصل مشرقی فخر رازی اومده، حتی نگفته که این حرف فخر رازیه یا بگه از کدوم کتابی عادث شد، سبک قدیم این نبوده، الان این روال هست. ولی جا فقط
خودش بوده. مال خودش بوده مثلا، حالا شبیه اون در
نه آخه نمیشه گفت. مثلا فرض کنید عبارت ها میبینید این عبارت های مواصل مشرقی هست، نمیشه یه حرف زد. ولی اگر تسلط دادم داشته باشه هم به آثار قدما هم به آثار فیلسوفی که بخواد روش دربارش بحث کنه، میفهمه نوآوریاش چی هست. من رو نمونه رو عرض میکنم. مثلا یکی از نوآوری های ابن سینا در منطق تأسیس قیاس اقترانی شرطیه. شما اگر منطق ارسطو رو ملاحظه فرمایید، ارغنون ایشون رو، بحث قیاس رو مطرح کرده، اما قیاس اقترانی و استثنایی رو داره. اما قیاس اقترانی حملیه، نه قیاس اقترانی شرطی. خب ایشون در دانشنامه علایی و اشارات و تنبیهات بحث منطق اینو توضیح میده و مثال هم میزنه. توجه دارید؟ مثلا میگه هر انسانی خندان است، هر خندانی متعجب است. نتیجه میگه هر انسانی متعجب است. خب حالا مثالی متعددی داره عرض کنم. بعضی قیاسا رو میگه ناسوابن، بعضی قیاسا رو میگن درسته و توضیح میده به هر حال تو این کتاب منطقیش. این یک کار. یه تأسیس دیگه درباره دو قضیه مطلقه است. جمهور منطقی ها میدونید قضایا رو مطلقه و ممکنه تقسیم کردن، بعد نسبت دو قضیه مطلقه رو که در کیف با یک دیگر اختلاف داشته باشن معتقدن که در قیاس جریان پیدا نمی کنه. اگر دو تا قضیه مطلقه باشه و در کیف با هم اختلاف داشته باشن در قیاس نمیاد. بوعلی باز در اشارات و تنبیهات میگه نه اشکال نداره، در نهج هفتم فصل ششم صفحه 254 همین دیدگاه رو داره و تبیین میکنه که چطور میشه دو تا قضیه مطلقه رو در قیاس به کار گرفت. یا مثلا درباره قضایای نقیض، ارسطو و جمهور منطقیان معتقدن که اگر قضای منطقی در دو مقوله کیف و کم با هم اختلاف داشته باشن نسبت نقیزین بینشون برقرار میشه. بو علی میگه نه این کافی نیست، یعنی اختلاف در کم و کیف رو گفتن ولی اختلاف در جهت رو نگفتن. بهش میگه اختلاف در جهت هم شرطه، ولی نقیزین نیستن. میتونید دو تا قضیه داشته باشید، مثلا بگید کل انسان نائم یا کل انسان لیس به نائم، مثلا یا بعض الانسان لیس به نائم، کم و کیفشون متعدده اما تناقض نداشته باشه چون در جهت اختلاف دارن. درباره عکس قضایای ضروری باز نوآوری داره، درباره قضایای موجهه باز مطالبی داره خیلی عجیب. بحث موجهاتی که از پیچیده ترین بحث های منطقه. من یادم یه زمانی جمعی بودن، هم اونا بیکار بودن هم ما بیکار بودیم، 6 سال براشون منطق گفتیم، 1 سال موجهاتش طول کشید. اونقدر تشقیق شقوق داره موجهات، مغز میبره. توجه دارید؟ بحث خیلی پیچیده ای داره. ما الان منطق موجهات تقریبا شده یه دانش در غرب، غربی هم اخیرا بهش توجه کردن در بحث منطقی. مرحوم مظفر هم داره تو منطقش یه مقدار بحث موجهات، اما شما در عرض کنم منطق اشارات ببینید چقدر زیبا ابن سینا بحث کرده و اصلا اینجا نوآوری داره. توجه دارید؟ مثلا ارسطو وقتی جهت کیف نسبت قضیه رو توضیح میده میگه وجوب و امتناع، امکان و احتمال. ابن سینا با احتمال کل بحث میکنه که احتمال یعنی چی، همون امکانه، چیز دیگه است، چی دیگه، چیه معناش. و بعد نظریه‌ای داره، هم نقد داره هم نظریه داره. خدمت رو عرض کنم در باب سازگاری فلسفه با دین که دیگه خیلی بحث هست. ابن سینا چون برای آدم متشرعی بوده و دیندار و اعتقاد و باورا و آموزه دینی اسلام داشته، براش مهم بوده که فلسفهش با دین هماهنگ باشه، یعنی دغدغه و دلمشغولیش بوده هم در فلسفه اولا هم در بخشای دیگه فلسفه، هم در امور عامه فلسفه اولا، هم در الهیات بالمنن اخص خیلی مراقب بوده. یه وقت مثلا هم دین ابن سینا با اصولی مثل اصل تناقض و اصل تضاد و دور و تسلسل اینا تعارض نداشته باشه، و همین که فلسفه است با اصول و باورهای دینی در تعارض نباشه، خلاصه این دوتا رو واسه هماهنگ بکنه. در باب الهیات بالمعنی الاخص، اثبات وجود خدا، صدور کثرت از وحدت، اوصاف خدا، پیوند حادث و قدیم، علم خدا به جزئیات، اینا خب تفسیر عقلی داشته، مثلا در علم خدا به جزئیات، یه خدا علم به جزئیات دارد، علا نحو کلی، علا وجه کلی، که بعضی مثل غزالی اینو نفهمیدن، خیال کردن منظور ابن سینا اینه که خدا علم به جزئیات نداره، فقط علم به کلیات داره، در حالی که خواجه توضیح میده، میگه علا وجه کلی یعنی علا وجه ثابتن، یعنی خدا علم به جزئیات داره، ولی علم خدا به جزئیات متغیر نیست، چون تغییر در عالم حدوثه. اگر شما علم خدا که این ذاتش هست متغیر بدانید، ذات خدا میشه معاذ الله متغیر، وقتی متغیر شد معاذ الله میشه حادث. خدا نه، علم به کلیات دارم به جزئیات، اما علا نحو ثابتن، چون کلی در فلسفه مشترک لفظی معنای کلی سعی به کار میره، معنای کلی مفهومی به کار میره، به معنای ثابت هم به کار میره. درباره علم و نفس و معاد باز بحثای جالبی داره، در باب این که البته یه جایی هم واقعا گیر کرده ابن سینا، اما خیلی معلومه فکر کرده، حالا اشاره یه وقتی رفقا اگر بذارن الهیات شفا رو حتما درس بگیرید، اگر میخواید معقول کار کنید یه دور الهیات شفا رو درس بگیرید، شواهد ربوبی هم اگر بخوانید درس بگیرید، دو تا رو هم مقایسه کنید متوجه میشید. مثلا در باب انتقال جدایی نفس از بدن که در واقع مرگ حاصل میشه، میگه اگر این نفس به مرحله تجرد رسید، خب تجرد دیگه میتونه مستقل از بدن باشه، اما اگر مرحله تجرد نرسید، این نفس از بدن دیگه جدا شده، میره در بدن، در واقع در جسم اجسام فلکی اونجا بمونه تا روش کنه بعد جدا بشه، نتونسته حلش کنه. ملا صدرا خوب حل کنه، ملا صدرا میگه نفس ما هم یه بدن مادی داره، هم بدن برزخی و مثالی، مرگ جدایی نفس هست از بدن مادی، ولی از بدن برزخی جدا نشده، هست همراش، لذا اگر این نفس هم به تجرد تام نرسه همراه بدن خواهد بود، چون به هر حال نفسی که به تجرد تام نرسیده باشه حتما نیاز به بدن داره، نمیتونه از بدن جدا بشه. غرض اینا بحثای خوب تو معاد جسمانی که خب نمیتونه باز تبیین فلسفی ارائه بده، میگه خب صادق مصدق گفته و باید اعتماد کن. خیلی بحث داره درباره چیز، حالا اگر رسیدم ممکنه نکات دیگر بعد اضافه کنم. بحث معقول ثانی از نوآوری های ابن سیناست. اصلا تقسیم معقولات به اولا و معقولات ثانی کار ابن سیناست. البته واژه معقول اول و ثانی داریم در آثار فارابی، اما به معنای دیگه. این معنایی که شنیدید معقولات اولا معقولات ثانی منطقی فلسفی، این از ابداعات ابن سینا. البته حالا تقسیم ثانی به منطقی و فلسفی رو ظاهرا بعدن دیگه خواجه نصیر رو اینا اضافه کرده. چرا؟ از قضا زمان فارابی هم بوده، ولی به این معنا چرا ابن سینا تعبیر رو داره، مثلا در الهیات شفا فصل دوم مقاله اول صفحه همون ابتداش داره که ول علم المنطقی کما علمت فقط کان موضوع المعانی المعقول الثانیه، نوجه داری؟ یا داره درباره ان لشی معقولات اول، توجه دارید؟ یا مثلا خیلی جای متعددی از تعلیقات داره، در اشارات داره، در تعلیقات داره، در منطق شفا داره، جلد اول صفحه 21 و 24 اصطلاح معقول اول معقول ثانی، اینا رو من دیدم دیگه، انا آدرساشو خدمتتون عرض کردم. بحث دیگه نوآوری دیگه داره در عنایت در قالب مثلث نظام احسن توضیح میده، عنایت و علم باری و خیر و شر، این ستا رو به هم رفت میده. این یک بحث افتکاری است، در الهیات شفا همین بحث رو داره، در الهیات شفا فصل 6 مقاله 9 از مقاله 9 صفحه 415 و 416 میگه خداوند به نظام خیر علم ذاتی دارد، خداوند علت همه خیرها و کمالات است، خداوند به این نظام خیر رضایت دارد و بحث عنایت رو هم نتیجه میگیره. میگه کون الواجب عالمن به نظام خیر ذاته و علتن نظام الخیر لذاته و راویان به نظام الخیر. بحث شر از بحث های خیلی مهمه، بحث ایشون خیر مطلق شر غالب، عرض کنم خیر و شر مساوی، شر مطلق اینا رو مطرح میکنه یا خیر غالب رو، پنج فرض مطرح میکنه و در واقع از این پنج فرض اینو تو رسائلش داره، رسالت العرشیه‌ای داره و پنج فرض رو مطرح. بعضی میگن این پنج فرض خیر مطلق شر مطلق، خیر غالب شر غالب، یا خیر و شر مساوی، اولین بار ارسطو گفته، این معروفه میگن. من خودم خیلی گشتم تو آثار ارسطو، متافیزیک ارسطو، هم چیزی ندیدم و به نظر من این قبل از ابن سینا این بحث رو کسی نگفت. یه بحث دیگه ای داره جالبه، تو کتاب فلسفی حتما خونده اید، تفکیک علتهای وجود از علتهای ماهیت، باز از ابتکارات ابن سیناست. میگه علتهای وجودن یا علت ماهیتن، علت مادی و علت سوری رو از عالم مجردات انکار میکنه و علتهای وجود رو از علتهای ماهیت هم تفکیک میکنه. بحث انسان معلق در هوا، مثلا برهانی میاره برای اثبات وجود نفس، هوای تلق، بله، برهان انسان معلق که در اشارات نمط سوم اشارات مطرح شده. بحث اثرگذاری نفس بر بدن، توضیحاتی ابتکاراتی داره که دیگران این صورت نگفتن. بحث از کنم حرکت وضعی، تو کتابای قبل از ابن سینا حرکت مکانی و اینا بوده اما حرکت وضعی نبوده، یعنی حرکت جسم مثلا به دور خودش، ابن سینا اینو اضافه میکنه که جسم به دور خودش میتونه حرکت کنه، میشه حرکت وضعی. محضرتون عرض کنم که نظریه ای داره، نظریه میل، حرکت میلی، در اقسام حرکت میگه حرکت یا ارادی یا طبیعی، در باب حرکت قصدی و غیر ارادی خب نکته هایی داره و اینجا بحث میل رو مطرح که خود فیزیک جدید هم میدونید اصلا بحث میل رو مورد توجه قرار داده. برهانهایی برای وجود زمان داره که دیگران نگفتن، برهان طریق الهی، دلیل امکان و برای این دیگه. قواعد فلسفی ابداع کرده، کل ممکنن زوجن ترکیبیون، این قاعده ابن سیناست. یا عرض کنم خدمت شما الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته، قاضی ابن سیناست. کل حادثه مسبوخ بالماده، قاضی ابن سیناست. خدمت رو عرض کنم که و قواعدی از این قبیل. خیلی مطالب متعددی ابن سینا داره در مباحث فلسفی، من چو وقت ندارم بخوام یکی یکی اینا رو عرض بکنم، تو بحث تئولوژی مباحث الهیات یا بحث های عرض کنم خدمت شما وجود شناختی و بحث های خلاصه امور عامه و اینا، یه نکته هایی داره در باب تأثیری که از بعضی آموزهای دینی پیدا کرده، عبارت هاش هم اینجا هست که حالا اگر دیدیم نکته های برجسته لازمی بود جلسه بعد خدمت رو عرض میکنم. سه تا شخصیه دیگه که باز مال همین طبقه ششومن یکی ابوالفرج ابن طیب جاسلیق بغدادی. بله خب کل نظام فلسفیش نوآوریه، یعنی شما نظام فلسفی که ابن سینا داره فارابی نداره، کندی نداره، توجه دارید؟ حالا من این نوآوری رو هم اضافه کنم، اون توی نوشتام نیاوردم ولی اینجا نیاوردم، جای دیگه سعی کردم. به نظرم اولین کسی که به فلسفه فلسفه پرداخته ابن سیناست. حالا این اصطلاح جعلی خود ماست و در واقع اولین کسی هستم که در این باب مطلب نوشتم و انشالله بعدا به صورت کتاب هم در میاد، ولی مقاله چاپ شده. ولی به نظرم اولین شخصیتی که به این بحثا پرداخته ابن سیناست. این که بیاد درباره تعریف فلسفه، موضوع فلسفه، غایت فلسفه، رابطه فلسفه با بعضی مقوله های دیگه، اول الهیات شفا چقدر زیبا بحث کرده. یعنی کتاب عالی است این الهیات شفا، نسلش هم نسل سنگین و ثقیلی، بعد درسش بگیرید، آخوند کتابی بشید، اما نمیگم حصر در کتاب بشید. مرحوم آقای متعلی که خب سالگردش امروز هست، سالگرد شهادتش، و یادی هم از این بزرگوار داشته باشیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم مسلط به متون بود، واقعا فلسفه رو درس گرفت و سطح به سطح از استاد، و هم این فلسفه را فقط برای تدریس و مدرس ازش استفاده نکرد که حالا تفننه یه عده طلبه تربیت کنه، برای ما خب اگر مثلا ما درس نگیم و چیکار کنیم. الان خب بنده خدایی بود تحقیق میکرد، گفت خب دیگه تحقیق نکنیم چیکار کنیم دیگه، باید تحقیق کنیم. یه وقت از این باب آدم تحقیق میکنه، تدریس میکنه، یه وقت نه، میخواد از این آموزها استفاده کنه تو یه تحول اجتماعی درست کنه، اصلاحاتی رو، همین فلسفه رو در نقد مارکسیستا به کار گرفت. توجه دارید؟ خدا رحمت کنه مرحوم متحری رو. در خدمت رو عرض کنم وقتی که تعلیقهای اصول فلسفه رو می نوشت، بحث حرکت و زمان رو تعلیقه ننوشت، گفت هنوز برای من حل نشده، با اینکه بارها با مارکسیست‌ها در این زمینه بحث می کرده، اصلا تو جلسات روشنفکران زمان شرکت می کرده، دیدگاه فلسفی رو در حرکت و زمان می گفت، که بعد علامه طباطبایی شش ماهی میره تهران منزل آقای مطهری و حرکت و زمان رو برش درس میگه مجددن، که بعد این کتاب های حرکت و زمان که میگه چاپ شده تدریس های آقای مطهریه، ولی همون بحثی است که از استاد گرفته. یعنی تا چیزی براش خوب حل نمیشده اظهار نظر نمیکرده و قلم بر نمیداشته بنویسه. توجه دارید؟ با اون جسارت علمی و همت علمی، ولی این احتیاط علمی رو هم داشته. در هر صورت ابن سینا واقعا نظام فلسفی ساخته. اصلا شما عرض کردم مقایسه کنید ابن سینا رو با فارابی. فارابی درسته میگن مؤسس فلسفه اسلامی فارابیه، یا از یه جهت کندیه، ولی اولین کسی که نظام وار فلسفه اسلامی رو تنظیم کرده بو علیه. خود این نوآوریه. نه نه، هم اونا رو آورده نظام داده و هم در این، یعنی نظامش الگو گرفته از ارسطو اینا نیست، نظام نویه، و هم مطالبی که در این نظام آورده حرفای نو از خودش داره، صرفا شارع ابن سینا نیست، شارع عظمام ارسطو نیست، نقد کرده، نظریه جدید داده. لذا ابن رشدی که مقلد 100% ابن چیز ارسطو هست، میگه ابن سینا ارسطو نفهمیده، چون انتظار داره ابن سینا هم حرف ارسطو رو طبقا به نعل به نعل بگه، و این رو ابن سینا نمیپسنده. اصلا معلومه آقای ابن رشد تو کجا، ابن سینا کجا، تو شاگرد ابن سینا بشی تا بفهم ابن سینا نمیخواست که حرف ارسطو رو نقل قول کنه، خاصه این نظام بومی کرده فلسفی در واقع یونان رو. خب این سه شخصیت رو من سریع عرض کنم، ابوالفرج ابن طیب جاسلیق بغدادی که ظاهرا متوفای 435 قمری است، که ایشون مسیح مذهب و شاگرد ابوالخیر بوده، به زبانهای سریانی و یونانی آگاهی داشته، درباره فلسفه و طب هم تصانیفی داشته. ابن سینا در عین اینکه او رو در فلسفه نقد میکنه، اما ایشون رو در طب به عنوان پیشوا قلمداد کرده. خب شاید بشه گفت مثلا فیلسوف به اون معنای دقیق کلمه هم نبوده، ولی بعضی مباحثی در زمینه منطق و حکمت و بحثی مثل ایساقوچی و مباحث فورفوریوس و کاتگوریاس و باری المیناس و آنالوتیکای اول و دوم، توبیقاس و پیستیقا، خطابه شعر، اینا هم تألیفاتی داشته. یکی از شاگرداش میگه که ابن تیه 20 سال مشغول تفسیر مابعد الطبیعه بوده. 20 سال عرض کنم خدمت شما، شاگردان این آقا یعنی ابن تیه، یکی ناتلیه، یعنی ما اگر میخواییم اینو باید مثلا زودتر از ابن سینا نقل میکردیم، یعنی ناتلی از ایشون استفاده کرده. در واقع میشه گفت این عرض کنم ابوالفرج استاد ابن سیناست، این ابوالفرج ابن تیه. خب شخص دیگه ابوالفرج علی ابن حسن ابن هندو است که متوفای 410 یا 420 قمری است. شخص ادیب، حکیم، کاتب و شاعر بوده، در علوم اوائل اطلاع داشته. علوم اوائل یعنی علومی که در واقع میدونستن اولین کسی که در فلان علم کار کرده کی بوده، اولی مؤثر علم کی بوده و چی گفته. از بزرگترین و فاضل‌ترین شاگردان ابوالخیر هست. خدمت شما عرض کنم که برخی ایشون اهل ری میدونن، برخی هم قمی الاصل معرفی کردن، ولی ظاهرن ریشش به طبرستان برمیگرده. ابن هندو علوم اوائل رو در نیشابور پیش ابوالحسن وائلی و در نزد ابوالخیر ابن خمار آموخته، مدتی بعد میاد بغداد و بعد گرگان و خدمت قابوس ابن وشمگیر میرسه و پسرش منوچه، بعد به نیشابور میره و اونجا هم از دنیا میره. از این آثارش هم کتاب و نفس داره، رسالت و مشبقه فی المدخل الی علم فلسفه داره و امثال. و آخرین شخصی این طبقه ابو علی حسن ابن حسن ابن هیثم بصری است که از بزرگترین ریاضیدان و طبیع دانان در واقع میشه گفت قرون وسطاست دیگه. طبیب بوده، فیلسوف بوده، در فیزیک و ریاضیات شهرت جهانی هم داشته. ابن میثم معروف دیگه و خیلی از غربی ها هم از او تأثیر پذیرفتن. ابن میثم در بصره متولد میشه، آغاز حیاتش رو در عراق میگذرونه، بعد مدتی به دیوانی مشغول میشه، بعد عرض کنم خدمتتون به قاهره سفر میکنه و بعضی طرحهای مهندسی اینا هم داشته. ظاهرن در زمان الحاکم و به امر الله یه پیشنهادی بهش میدن و یعنی نه این پذیر، از ترس خلیفه خودشو به دیوانگی میزنه تا اینکه خلیفه فوت میکنه، بعد عاقل میشه. تا آخر عمر هم در مصر تحقیق و تألیف مشغول شده و آثار متعددی در علوم و نجوم اینا داشته. راجر بیکن و کپلر زارن از کتاب معروف ایشون داشته در علم مناظر استفاده کردن. ابن عیسیم در نور و قوانین نور تحقیقات خوبی داشته که زارن اولین کسی بوده که اتاق تاریک رو جهت آزمایش خودش در استفاده میکنه و برای با تحقیقاتی که در باره نور داشته کتاب المناظر رو مینویسه. در خصوص عدسی ها هم باز تحقیقاتی داشته و عرض کنم خدمت شما اسم اون تحقیقات هم الهازن میذاره. در علم هیئت تألیفاتی داشته. در هر صورت شخصیتی بوده که بیشتر میشه گفت در حوزه علوم پایه و علوم مثلا مهندسی صاحب نظر بوده. به اون معنا باز نمیشه او رو جز فیلسوفان نامید، ولی شخصیت شناخته شده جهانی است. ما تا اینجا خب شش طبقه رو بحث کردیم. حالا انشالله جلسات بعد بقیه طبقات رو هم توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.